ساعت 17 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس مجلس ایران می گوید توافق هسته‌ای برای ایران تبعات مضری ندارد. آیت الله سیستانی از دولت عراق خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. حدود 50 نفر از فعالان ضد سلاح‌های هسته‌ای در کالیفرنیا بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک نشست بحث‌های مربوط به پارچین را جنجالی تصنعی خواند که به گفته او برای تأثیرگذاری در صحنه بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت در توافق هسته‌ای دو موضوع بسیار مهم برای ایران لغو تحریم‌های اقتصادی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم بود و به همین دلیل این توافق تبعات مضری ندارد و بر اساس آن غنی‌سازی در ایران تثبیت شده است. آقای لاریجانی گفت باید بسترها برای شرایط پس از لغو تحریم‌ها فراهم شود، سیستم اجرایی کشور چابک‌تر شود و یک پوست اندازی در سیستم اجرایی به وجود آید. با ادامه اعتراضات ضد دولتی در شهرهای بغداد و بصره، آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان از دولت عراق خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. اعتراضات در هفته‌های اخیر با رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد و قطع برق در بیشتر مناطق عراق بالا گرفته است. پیش از این دولت عراق اعلام کرده بود که در روزهای گرم تابستان تنها میتواند برق نیمی از کشور را تامین کند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود ضمن اعلام تعهد به اجرای خواسته آیت الله سیستانی از تبیین برنامه جامع اصلاحات خبر داده و از نیروهای سیاسی عراق خواسته است تا در اجرای این برنامه به او کمک کنند. نخست وزیر عراق در برخورد با آنچه فساد گسترده دولتی نامیده شده، هفته گذشته دستور قطع حقوق برخی از مقامات ارشد عراق را صادر کرد. حدود 50 نفر از فعالان ضد سلاح‌های هسته‌ای در جریان اعتراض به سالگرد بمباران هیروشیما در ایالت کالیفرنیا بازداشت شدند. روز پنجشنبه حدود 300 نفر از معترضان به گسترش سلاح‌های هسته‌ای در برابر آزمایشگاه لارنس در کالیفرنیا که از سال 1952 برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای تحقیقات می‌کند تجمع کردند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان که گروهی از آنها کهنسالان، کودکان و مهاجران ژاپنی بودند، هدف از تجمع خود را سوگواری برای کشته شدن بمباران هیروشیما و نیز افشای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا برای تحقیق در مورد سلاح‌های هسته‌ای اعلام کردند. در پی سرپیچی تظاهرکنندگان از دستور پلیس برای متفرق شدن، حدود 50 تن از آنها که اکثراً بیش از 80 سال داشتند، بازداشت شدند. خانه احزاب در ایران پس از 6 سال تعطیلی بازگشایی شد و بیشتر کرسی‌های شورای مرکزی آن به اصلاح طلبان و میانه‌روها رسید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دلیل اختلاف نظر بین گروه‌های سیاسی، این خانه از سوی وزارت کشور تعطیل شد. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی می‌گوید بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بازگشایی خانه احزاب از مهمترین اقدامات دولت حسن روحانی در حوزه سیاست داخلی است. درباره بازگشایی خانه احزاب دقایقی قبل گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین، و از او درباره این خبر پرسیدم. احسان مهرابی:
اولا در سال 89 وزارت کشور اعلام کرد که فعالیت خانه احزاب تا زمانی که این نهاد مشکلات اساسنامه‌ای خودش را برطرف نکنه غیرقانونی هست. البته طبیعتا این ظاهر ماجرا بود و اتفاقات سال 88 و اینکه به هر حال اصلاح طلبان بخش عمده‌ای از پست‌های خانه احزاب رو بر عهده داشتن و همچنین ریاست خانه احزاب رو، طبیعتا یکی از دلایل اصلی اقدامات وزارت کشور بود و وزارت کشور نمی‌خواست که خانه احزاب محلی برای طرح مباحث انتخابات سال 88 بشه.
در حال حاضر ترکیب جدید خانه احزاب به چه صورتی در اومده در این انتخابات جدیدش؟
ترکیب جدید خانه احزاب عملا بیشتر حامیان دولت و بخش از اصلاح طلبان را شامل میشه. البته گروهای از اصولگرایان هم در ترکیب جدید خانه احزاب حضور دارن، ولی چهرهایی که حضور دارن چندان از سوی احزاب و شخصیت‌های اصلی اصولگرا به بازی گرفته نمیشن.
آقای مهرابی، الان چهره‌های شاخصی که تونستن وارد شورای مرکزی خانه احزاب بشن چه افرادی هستن؟
از چهره‌های شاخص میشه گفت که آقای کمالی از حزب کار، آقای دهخان از حزب اعتدال و توسعه، آقای طاهرنژاد از حزب کارگزاران، همینطور آقای غریبانی به هر حال از شخصیت‌های اصلاح طلب قدیمی و با سابقه سنتی. از چهره‌های اصولگرا هم چهره‌های مانند آقای غفوری فرد، آقای صدر، آقای روح الامینی چهره‌ای هستن که تونستن در ترکیب خانه احزاب جای بگیرن.
خانه احزاب اصلا چه کاری رو انجام میده؟ چه تأثیری در عرصه سیاسی ایران داره؟
خانه احزاب در ابتدای تشکیلش چندان از سوی احزاب اصلی اصلاح طلب و اصولگرا جدی گرفته نمی‌شد، چرا که به هر حال اونها احساس می‌کردن که در این خانه بیشتر گروه‌های نقش دارن که نتونستن در قدرت سهم خودشون رو پیدا بکنن. اما بعد از انتخابات سال 84 و فضایی که علیه احزاب به وجود اومده بود از سوی دولت، احزاب اصلاح طلب هم تا حدودی این تشکل رو جدی گرفتن. خود خانه احزاب طبیعتاً نقش حاکمیتی نداره و نمیتونه اقدام مستقیمی رو درباره احزاب انجام بده، ولی طبیعتاً میتونه واسطه‌ای باشه بین احزاب و نهادهای دیگه و همینطور بیشتر میتونه تریبونی برای طرح مسائل احزاب باشه و یک تریبون سیاسی هم به نوعی میشه گفت هستش خانه احزاب.
چقدر بازگشایی خانه احزاب پس از چند سال میتونه بر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار باشه؟
طبیعتاً خصوصاً برای اصلاح طلبان بازگشایی خانه احزاب میتونه در انتخابات مجلس تاثیرگذار باشه، چرا که در فضای بعد از سال 88 عملاً احزاب اصلی اصلاح طلب و چهرهای اصلی نتونستن در فضای سیاسی چندان حضور داشته باشن، هرچند به هر حال برخی از احزاب مانند کارگزاران فعالیت خودشون را از سر گرفتن، ولی طبیعتاً خانه احزاب در نبود این فضای سیاسی میتونه به نوعی تریبونی باشه که برخی از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی مطالب و نظراتشون رو درباره انتخابات مجلس بیان بکنن و به هر حال یک نوع تریبونی بتونن برای ارتباط با جامعه و مخاطبان خودشون پیدا بکنن.
خانه احزاب در ایران پس از 6 سال تعطیلی بازگشایی شد و بیشتر کرسی‌های شورای مرکزی اون به اصلاح طلبان و میانه روها رسید. گفتگویی رو در همین زمینه میشنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
مسئله کم آبی در ایران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. روستاهایی که به دلیل وضعیت آب در حال متروکه شدن هستند، چالش‌های ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، بهره‌برداری از آب دریا جهت شرب و چندین مسئله دیگر تنها مشتی نمونه خرباره. شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست روز شنبه گفت ایران ظرف چند سال آینده به کویری خشک تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری تأکید کرد در صورت تداوم وضعیت موجود این اتفاق رخ خواهد داد و در نقاطی غیر از شمال کشور و غرب زاگرس تقریبا آبی برای کشاورزی نخواهد ماند. وزیر اسبق کشاورزی خواستار جیره‌بندی آب در مصارف کشاورزی شد و افزود تولید گندم در مناطق سردسیری نباید بیش از 4000 متر مکعب آب مصرف کند، یا تولید ذرت در مناطق سردسیری حد اکثر آبی که نیاز دارد 6000 متر مکعب است. همچنین نظام کشت هم باید تغییر کند و محصولات آب بر باید از چرخه تولید خارج شوند. عباس محمدی، کارشناس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در مورد تغییر نظام کاشت و تأثیرش بر میزان آب مصرفی در بخش بخش کشاورزی معتقد است؟
به صورت خیلی کلی و ساده بخواهی بگیم حرفشون درسته. حالا ضمن اینکه این بحث که واقعا حالا 90% آب شیرین ایران در کشاورزی مصرف میشه یا نه، این خودش قابل بحثه. این که ما باید تغییر الگوی کشت بدیم، یعنی شاید ما لازم باشه که در خیلی مسائل کشاورزی به طور کلی خودمون رو بکشیم کنار و به تولید کالاهای دیگر با ارزش افزوده بیشتر بپردازیم. در کشاورزی به راحتی میتوانیم مصرف آب رو 30% تا نصف یک سال فقط تقلیل بدیم. برای مثال پسته در ایران میتونه یک مزیت اقتصادی بالا برای ما داشته باشه، زعفران میتونه، چون اینا ارزشش بالاست و مصرفش کمه، ولی هندوانه یا بسیاری از سبزیجات آب زیادی مصرف میکنن نه. ضمن اینکه روش‌های دیگر کشاورزی هست، مثل کشاورزی گلخانه‌ای، کشاورزی هیدروپونیک، مصرف آب در بعضی موارد به 1/10 میرسه، ولی یک سرمایه‌گذاری اولیه لازم داره.
عیسی کلانتری همچنین با دفاع از افزایش قیمت آب چه برای مصرف کننده شهری و چه برای کشاورز گفت قیمت آب نه به دلیل افزایش درآمد بلکه برای جلوگیری از اسراف باید گران شود. بهروز عبدالوند، محقق انرژی و مسائل زیست محیطی ساکن آلمان، فرهنگ مصرف را در کمبود آب در ایران مهم می‌داند و می‌افزاید:
ما یه فرهنگ مصرف بی‌رویه در ایران داریم که هر چه آدم بیشتر به مسئله نزدیک‌تر میشه متوجه میشه که مقدار زیادی به عادت‌های مصرف مردم بستگی داره که مسئولیت اجتماعی در مورد مصرف ندارن. ما مصرف شهریمون و مصرف خانگیمون مسئله کوچکترمونه. مسئله اساسی تر که به ذخایر آب‌های زیرزمینی صدمه سنگینی زده، مسئله کشاورزی است. یه مقدار زیادی چاه‌های بی‌رویه زده شده و کشاورزا در واقع از آب‌های فسیل استفاده کردن برای تولید کشاورزی. تولید کشاورزی به اندازه کافی مدرن نیست، با وجود اینکه کارهای زیادی در این حوزه شده، ولی به اندازه کافی مدرن نیست که بتونه افکتیو از ذخایر آبی که وجود داره استفاده بشه. من فکر میکنم که هر برنامه‌ای با شکست مواجه میشه اگه به اندازه کافی روی مسئله مدرنیزه کردن بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری نشه.
عیسی کلانتری پیش از این در مطلبی که روز دوشنبه 7 اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شد با تاکید بر اینکه بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده است که حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است، از دولت حسن روحانی خواست در طرح‌های آبی خود نگران واکنش مجلس و بقیه نباشد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد وضعیت کلی آب در ایران از دوردست تاریخ تا کنون میگوید:
ایران با کمال تأسف در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و این گفته مشهور هست که یکی از پادشاه‌های هخامنشی از خداوند میخواست که این کشور را از دروغ و خشکسالی و نیز دشمن حفظ بکنه. ظاهرا هر سه اینها هنوز با ما هستند. ما به طور متوسط 1/3 معدل جهان باران دریافت میکنیم، یعنی جهان به طور متوسط 850 میلیمتر دریافت میکنه، ما 250 میلیمتر کمتر از 1/3. و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوشسالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی تر میشه.
سخنان مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست در حالی منتشر می شود که معاون وزیر نیرو چهارشنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وضعیت آب در کشور بی هیچ اغراقی به حالت بحرانی رسیده است. رحیم میدانی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو، همچنین از احتمال درگیری به خاطر بحران آب یاد کرد و افزود خشکسالی کشور 20 سال دیگر ادامه خواهد داشت.
ایران ظرف چند سال آینده به کویری خشک تبدیل خواهد شد. گزارش شاهین بشیری رو میشنید. اگر به مطالب محیط زیستی علاقمندید به وبسایت ما هم میتونید مراجعه کنید، radiofarda.com. همکنون برای وبسایت ما مطلبی از آزادی اسدی منتشر شده تحت عنوان تاثیر ترافیک شهری بر آلودگی هوا. این گزارش برنامه محیط زیستی آزادی اسدی درباره یک خانه یک زمین که میتونید برای وبسایت ما هم اون رو بخونید و هم بشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.